بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا رسول الله و على آله آل الله. بحث در آیاتی بود که دلالت دارد بر مشروعیت قصاص در اسلام. دو تا آیه خوندیم که این دو آیه هر دو عنوان قصاص درش بود، که مشروعیت قصاص به عنوان قصاص. حالا بعد میرسیم آیاتی که به عنوان کلی بحث میکنه که قصاص رو هم شامل میشه. آیه اول، کتب علیکم القصاص فی القتلا، که از این آیه ما استفاده کردیم که حکم اولی در اسلام در مورد مقتول قصاص است. کتب علیکم القصاص، نه تخییر. حکم تخییر نیست که بگیم ولی دم مخیر است یا قصاص کند یا دیه بگیرد. نه، حکم تخییر نیست. کتب علیکم القصاص یعنی فرض علیکم، واجب شد بر شما قصاص. اگر کسی کسی رو کشت باید قصاص بشد. این حکم اولیه است. منتهی بعد در همین آیه، فمن عفی له من اخیه شیء، اجازه عفو میده. قصاص حکم اولیه است که وظیفه است برای ولی دم. منتهی به او اجازه داده میشد که حقی است، حق القصاص، میتونی از این حقت صرف نظر کنی، یا مجانن بگه عفو کردم، یا با بدل بگه اینقدر میگیرم عفو میکنم. این اجازه ایست شارع بهش داد. بنابراین نمیتونیم بگیم حکم در اینجا تخییر است. حکم اولی که ولی دم له الخیار، میتوند قصاص کند میتوند نکند. این یه مطلب که پس حکم اولی قصاص، اجازه دادن به ولی دم که میتونی از حقت بگذری و اون حق رو اجرا نکنی. این آیه اول. آیه دوم فرمود ولکم فی القصاص حیات، که این آیه علاوه بر اصل مشروعیت قصاص در اسلام، فلسفه قصاص رو هم بیان میکند که فلسفه قصاص حیات است، نه حیات اون شخص. اون شخص که قاتل کشته میشه قصاص میشه. پس تناقض نیست که بگیم و فی القصاص، که همون قتل است، در قتل انسانی حیات انسانی هست. نه، اون که کشته میشه دیگه حیات نداره. و فی القصاص حیاتون للاجتماع، برای دیگران حیات است. با اون مقدمات کرد کردیم، وقتی انسان قصاص کرد قاتل را، دیگران دیگه جرأت آدم کشی نمی کنن، انسانی کشته نمیشه. وقتی انسانی کشته نشد، حیات دیگران تضمین میشه. عرض کنم که آیه رو گفتیم با توجه به اینکه در اون زمان فصحای عرب بلغا مطلب خیلی مهم بود، میخواستن یه عبارتی بگن که هم عبارت کوتاه مختصر و هم تمام معنا رو برساند. بهترین عبارتی گفته بودن القتل و انفال القتل، این عبارت بود، در حالتی که مرحوم علامه فرمود وقتی این آیه نازل شد انست الجمیع، تمام اون عبارات که اونا گفته بودن رو به فراموشی سپرد، دیگه کسی به سراغ اونا نرفت، و نفت الکل، همه اون عبارات منفی شد، کنار گذاشته شد. این عبارت سر زبون ها اومد که ولکم فی القصاص حیات. عمده اشکالی که اون عبارت ها دارد، میگه القتل و انفال القتل، اگر شما بکشید نافی ترین چیزی که سامانه کنم نافی ترین چیزی که میتوند قتل رو در بین مردم نف بکند قتل است. القتل و انفا نف کننده ترین چیز است قتل را. خب قتل هیچ وقت نافی قتل نیست، قصاص نافی قتل است نه قتل. قتل یعنی کشتن یک انسان، اگر یک انسان رو بگیرن بکشن نافی قتل است. عمده اشکال این که عبارت اونا نمی رسوند این است که قصاص یعنی یک انسانی که قاتل است او رو بکشیم، کشتن قاتل نافی قتل است نه هر قتلی. اونا میگن القتل و انفال القتل، ولو یه بیگناهی رو بگیریم بکشیم این نافی قتله. القتل یعنی الف فرام به کجا اشاره است؟ اشاره ای نداره، نه دیگه، عبارت اینه القتل و انفال القتل، هر قتلی نافی قتل نیست، قتلی که به عنوان قصاص قاتل رو بکشیم این نحو قتل موجب حیات است. وقت آیه فرمود و فی القصاص قاتل رو کشتن نافی قتل است و حیات دیگران رو. این یه جهت که اونا نداشتن، عبارت اونا نمیرسوند، این آیه میرسوند. جهت دوم فرمود و فی القصاص، قصاص اعم از قتله، اگر کسی کسی رو کشته میکشه، اگر کسی دست و پای کسی رو قطع کرده قصاص دارد، اونجا همون قصاص هم موجب حیات است. دیگه کسی جرأت نمی کند دست کسی رو قطع کنه، میداند که دستش رو قطع میکنه. کسی رو کتک زده قصاص داره، یه سیلی زده به گوش کسی میگن سیلیش بزنید، چاقو زده جرح کرده، هر چهار قسم در آیه قصاص هر چهار قسم میرسونه. و فی القصاص، قصاص در قتل، قصاص در جرح، قصاص در ضرب، یا قصاص در قطع، هر چهار تا رو میرسونه، در اون که اونا فقط میگه القتل. این است که گفتیم از جهات مختلف این عبارت و فی القصاص حیات برتری دارد، ترجیح دارد بر عبارت اون. عرض کنم که اون وقت لطف قضیه بیشتر همین جاست که در اسلام، این که میگن حکم اسلام حکم قصاص خشونت داره توجه ندارند. شارع مقدس اومده ابتداءً میگه وظیفه الهی که تعیین میکنه برای ولی دم قصاص است. اینو اول میگه که هر انسانی وقتی زمینه آدم کشی درش هست به فکر نتیجه میاد که اگر من این انسان رو کشتم چی میشه؟ تو ذهنش میاد کشته میشه، بدنش میلرزه. پس بازدارندگی در حد تام و کمال را داره در اجرا. به ولی دم اجازه داده است میتونه عفو بکنه. چقدر قاتلین مورد عفو واقع میشه. پس ببینید فرق گذاشته، حکم اولی قصاص، بدن رو میلرزونه. اون کسی که میخواد آدم بکشه وقتی به فکر میفتد که نتیجه چی میشه، نتیجه خودشو میکشه، قطعا انجام نمیده. بازدارندگی خودشو داره، اما در عمل اینجوری نیست که هر کس کسی رو کش بکشندش. توجه فرمود، اجازه عرض کنم که عفو داده. خیلی موارد پیدا میشد که وقتی میرن اجرا کنن قصاص را، پدر اون مقتول یا مادر مقتول به جای این که بره اون ریسمان و تناب و به گردن قاتل بیندازد، از گردنش بر میداره، میگه عفو کن. این دوباره یک زندگی از سر میگه. بعضی وقتا با پول به وسیله تبدیل قصاص به مال، توجه فرمود، اینم باز یکی از احکام مهم اسلام است. در زمان در تورات فقط قصاص بود، اگر کسی کسی رو میکشتند. در تو انجیل زمان حضرت عیسی عفوم اومده که یا قصاص یا عفو، آزادش بکند. دین اسلام کاملترین ادیان آسمانی است، سه جهت درش هست: یا قصاص حکم اولی، یا عفو مجانن، یا پول بگیر تبدیل بکن. این در اون ادیان سابق نبوده و این خودش یه تشویقی است که میتوند انسان با پول یه پولی بده، ازش بگیرن و جان خودشو بخره. خیلی ولی دمهایی هستن که میگن حالا ما قصاص کردیم، این کشته شد، چه نفعی؟ بچه ما، پدر ما، برادر ما کشته شد، حالا اونم بکشیم چه اثری؟ اقلا یه پولی میگیریم بچه هاش زندگی کنم. بله؟ چرا تضییع هم؟ تضییع حق مقتول میشه؟ خب ببینید، بالاخره یه نتیجه‌ای به بچه هاش میرسه، چون دیه که میگیرن ارثه به اقربا او، به بچه های او، به این خانواده او، بالاخره یه پولی میرسه. اونم خوشحال میشه، باز من نیستم، اقلا یه پولی اینا بگیرن خرج کنن زندگیش. بله، مقتول که کشته شد، حالا اون چیز آخرتی خودش. ما بحثمون در حکم الهی است که واقعا کاملترین دین میگیم دین اسلام همین جاست. متاسفانه نه، تصادفا اینجور نیست. یه وقت من تو دیوان عالی کشور بودم، یه دوره 5 سال ما رئیس دیوان بود، وزیر دادگستری آلمان اومده بود، یه آدم خیلی زبلی بود، هفته دیداری از ایران داشت، ملاقاتی با ما داشت. ظاهرم نه ملاقات نیم ساعته بود، بیش از یک ساعت و ربع نشست اونجا. اون همراهانش هم هی اشاره به ساعت میکردن که قرار بعدی داشت، مثل این که ما نشست. بعدم که رفت از ایران مدتی نگذشت تبدیل شد پستش به وزارت خارجه، وزیر دادگستری بود اومده بود. اون میگفت که شما در قوانینتون دو چیز دارید و بهش افتخار میکنید و حق هم با شماست، ولی نتونستید در دنیا جا بیاندازید. نتیجه شو توضیح بدید در دنیا بفهمن شما چی میگید. نتونستید جا بیاندازید. یکی حجاب بود. گفت حجاب منافعی که دارد قوغاست، مضرات بی حجابی عرض کنم که فحشا و اون بیبنداباری ها فسادش همه جا رو میگیره. حجاب یک مسئولیتیست. شما این را دارید، بهش هم افتخار میکنید، حقم با شماست، ولی نتونستید به مردم دنیا بگید. حجاب یعنی چی؟ محدودیت نیست، حجاب یه چیزیست که مسئولیت. یکی هم قصاص. گفت شما قصاص دارید در قانونتون و افتخار بهش میکنید، حقم با شماست، ولی باز نتونستید در دنیا جا بیاندازید که مراد ما از قصاص چیه. آدم کشی نیست، تکثیر قتل نیست، تقلیل قتله، جلوگیری از قتل هست. بالاخره تا این حد اون اقرار داشت. حالا عملا خب خیلی خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی یه درسی داشتن، ما می رفتیم پنجشنبه ها، ایشون می فرمودن که حالا تعبیر خودشون جیگاره، یه سیگار هما می کشیدن نصفه یا یه چهارم. فرمودن با علم به این که مضر است، علم داریم که مضره، اما در اینا بی اعتنایی میکنیم به علممون و میکشیم. حالا اونم ممکنه علم دارد، ولی خب بالاخره جو فضای کشورشون، فضای آزادشون. بله، حالا عنایت بفرمایید. بنابراین پس قانون، قانون محکمی است که در دین اسلام به این صورت اومده. اولا گفته حکم قصاص است که بازدارندگی داشته باشد، اما در اجرا تشویقم کرده میتونید با پول گذشت کنید ازش، عفو کنید. این حقیست برای ولی گدم، میتوند از حقش بگذره، با پول پول بده. اما اینجور نیست. همینم باز بازدارندگی را لطمه بهش نمیزنه، به جهت اگر یک کسی رو کشت بعد آزادش کرده، دومی نمیتوند، مطمئن نیست، بگه خب اون آزاد شد، منم ممکنه آزاد بشم. نه، ممکنی آزاد نشه. پس اینجور نیست که همین گذشت یه خللی وارد کند در بازدارندگی قصاص. ممکنه دیگران نبخشن. همون اوائل انقلاب بود، یه شخص پولداری پسرش کشته شده بود، گفته بود که به هیچ قیمت نمیذارم این قصاص بشه، ولو اون موقع 30 سال پیش از این، ولو 50 میلیون که شاید حالا 50 میلیارد باشه. اون وقت گفته بود 50 میلیون حاضرم بدم، خرج میکنم، پسرم قصاص نشه. خب رفت این ور تلاش کرد، این ور اون ور زد، بالاخره پسر قصاص شد. اطمینان نیست که بگه من میکشم عفو میشم، ممکنه عفو نکنم. پس عفو و هست، تبدیل به وجه هم هست، اما چون اعتماد و اطمینان برای قاتلی نمیارد که بگه من میکشم و عفو میشم، ممکنه عفو نشود. پس همون بازدارندگی هست. عرض کنم که بله خب از این بگذریم دیگه. یه مطلب دیگه هم باز اینجا در همین آیه در تفسیر بعضی میگن که مراد از این که فرمود و فی القصاص حیاتون یه معنای دیگری است غیر این که گفتیم. ما الان گفتیم حیات اجتماع، اگر قصاص کردیم در اثر قصاص بازدارندگی داره، دیگران جرأت نمی کنن آدم بکشن، پس آدم کشته نمیشه، پس حیات اجتماع محفوظ بمونن. اونا میگن نه، در زمان صدر اسلام در جاهلیت اگر یه نفر کشته میشد ولی اولیاء دم این فامیل حمله میکردن به فامیل قاتل، به قبیله او، و در مقابل ده ها نفر کشته میشد. پس اگر یه نفر کشته میشد ده ها نفر در مقابلش کشته میشدن. قانون قصاص اومد که قاتل رو بکشید. خب اگر قاتل کشته میشد دیگه اون حالت عرض کنم که رنج و دردی که به اولیاء دم وارد شده بود آرامش پیدا میکرد، شفا پیدا میکرد قلبشون. قاتل پسرشون رو کشتم دیگه نیست، رو زمین راه نمیره، همین یه شفایی بود براشون دیگه. دست به شمشیر رو برن حمله کنن به قبیله مقتول و ده ها نفر کشته بشن، با قصاص جلو این گرفته میشو. پس وفل قصاص حیات یعنی که به جای یه نفر همون یه نفر کشته میشد، نه ده ها نفر که برن افراد دیگر رو بی خود بکشن. گفتن مراد اینه. پس وفل قصاص حیاتون یعنی یه نفر به جای یه نفر کشته میشه، قاتل کشته میشه، این جلو گرفت از این که ولی یه دم بره ده ها نفر رو بکشه. پس ده با کشتن قاتل جلوگیری میشد از کشتن یک عده بیگناه. این معنا هم بعضی گفتن که مراد آیه اینه و فی القصاص که قاتل رو که میکشیم قصاص میکنیم حیات فامیل ها و بستگان و اون اطرافیانشون هست که حفظ میشه، بنابراین در قصاص حیات اونهاست. این یک معنایی است، ولی خب شکی نیست که معنای اول عام‌تر، گسترده‌تر و با هدف اسلام از قصاص مناسب‌تر. عرض کنم که این دو تا آیه خوندیم که هر دو عنوان قصاص داشت. بعض آیات قصاص رو میرسونه، مشروع بودن قصاص رو میرسونه، نه به عنوان قصاص. یکیش اینه، عرض کنم که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در سوره مائده است آیه 32. من اجل ذالک، برای این جهت، چون آیات قبلش راجع به داستان پسران حضرت آدمه، قابیل و هابیل، که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَم، خداوند فرمود تلاوت کن بخوان برای مردم قضیه دو پسر آدم را. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یه قربانی گذاشتن، فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا ولم یتقبل من الاخر، از یکیشون قربانی قبول شد از هابیل، از قابیل قبول نشد، حسد برد، گفت قال لاقتلنک، میکشم، و همین کارم کرد. رفت برادرش رو کشت از روی این که حسد کرد، چرا قربانی او قبول شده از من قبول نشد. این قضیه رو بیان میکند. دنبالش آیه بعد فرمود و من اجل ذلک، برای اینکه یه همچه واقعی ممکنه پیش بیاد. یعنی طبیعت انسان اینجوریست، هوای نفس، حسد، بخل، امثال اینا باعث میشد یه کسی بزند روی حسد یکی بکشد، رو هوای نفس، رو دشمنی، عداوت. این طبیعت انسانه. حتی برادر خودش حاضر میشه بکشه، برادر پدری و مادری رو. از این جهت کتبنا، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا، بهشون هشدار دادیم هر کس بکشد نفسی را، من قتل نفسا به غیر نفس، انسانی را بدون اینکه آدم کشته بکشد، من قتل نفسا به غیر نفس، بدون اینکه کسی رو کشته. از این استفاده میکنیم که اگر کسی رو کشته بکشندش، پس این حکم نداره، که انما قتل الناس جمیعا نیست، من قتل نفسا به غیر نفس، بدون اینکه در مقابل کشتن کسی او رو بکشیم. این است که انما قتل الناس. اما قتل نفسا به نفس، برای خاطری که آدم کشته، این اشکال نداره، این حکم رو نداره. پس اینجا ولو عنوان قصاص نیومده، اما از همین آیه استفاده میکنیم که قتل نفس به جای نفس، به جای این که یه انسانی رو کشته او رو بکشیم، این شرعاً اشکال نداره. پس قصاص عنوان قصاص نیست، اما استفاده میکنیم که قصاص مشروع است، چون میگه این حکم که انما قتل الناس جمیعا مال اونجاییست که بکشد انسانی را که کسی رو نکشته، به غیر نفس او رو، نفسی را بکشد، این اشکال داره. و الا پس معلوم شد خود قتل نفس به نفس جایزه، که همون آیه دیگری هم که داریم ان نفس و به نفس، این مضمونش با اون یکی میشه. و یکی هم فرماد، یکی به غیر نفس و یکی هم او فساد فل ارض، یعنی به غیر فساد فل ارض. نتیجهش میاد اگر کسی فساد فل ارض کرده، کشتنش اشکال نداره، همون مفسد فل ارض از اینجا استفاده میشه. من قتل نفسن، یکی به غیر نفس، آدم نکشته بکشیمش، و یکی هم به غیر فساد فل ارض، آدمی است که فساد فل ارض نکرده، اگر بکشیم او را که انما قتل الناس جمیعا، ازش استفاده میشد اگر کسی را بکشیم چون فساد فل ارض کرده، اینم اشکال نداره. مثل همون آیه‌ای که عرض کنم که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، در قبلا در محارب خوندیم، و یسعون فی الارض فسادا، اگر سعی در فساد فی الارض میکند، جزاشون ان یقتلوا، بکشن اونها. پس از آیه اینجور استفاده میشه، قتل در مقابل آدم کشی، قتل نفس در مقابل اینکه قتل نفس کرده، اشکال نداره. قتل برای اینکه این شخص فساد فعل عرض کرده، اشکال نداره. از آیات دیگه هم استفاده میکنه. عنوان این آیه این است که من قتل من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا به غیر نفس و به غیر فساد فعل عرض فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این است که تمام انسانها را کشته باشد. و من احیاها، کسی که احیا کند نفسی را، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل است که تمام انسان ها را زنده کرده است. خب از این آیه شاهد حرف ما همون من قتل نفسا به غیر نفسه که استفاده کردیم ازش، نفس در مقابل نفس اشکالی نداره، پس قصاص رو میفهمون. در ذیل این آیه تشبیهی میکنند که کأنما من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، وقتی یه کسی یه نفر رو کشت به منظره این است که تمام انسانها رو کشته است. یعنی انسان یه نفر رو کشته تشبیه میکند که انما قتل الناس جمیعا، به جایی مثل این است که تمام انسانها رو کشته است. این به چه تعبیر میگیم قتل یک انسان مثل قتل تمام انسان هاست؟ خب بله، حالا امنیت جامعه رو، اما کأنما قتل الناس مثل این است که یه نفر کشته، مثل این است که تمام انسان ها رو کشته است. وجوهی گفته شد، یک وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان مطرح میکنه، ایشون فرمود انسان طبیعت واحد است، یک طبیعت است انسان، زید انسان است، جمیع انسانهای عالم هم انسان، طبیعت واحد است. خداوند این خلق کرده انسان را لیعبدون، برای اینکه عبادتش کنم، و این حقیقت واحده از زمان خلقت تا انقراض عالم یک طبیعت است. خلقش کرده خدا برای اینکه پرستش بشه، عبادتشو بکنه، یکی فوت میکند یکی دیگه به دنیا میاد، این طبیعت ساری یا جاری همچنان طبیعت واحده است از صدر عالم تا انقراض عالم، یک حقیقت، یک طبیعته. عرض کنم که وقتی به این حقیقت واحده، طبیعت واحده، یک خسرانی وارد شد، مثل این که این خسران به کل افراد، چون یه طبیعته، مثل این است که به کل افراد این خسارت، این طبیعت وارد شده است، مثل این که تمام ارواح توی جسده، اگر این جسد رو ما از بین بردیم تمام ارواح رو از بین بردیم. برای تشبیه و تقریب به ذهن چند تا مثال میشه زد. یکی مثلا فرمود اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلم، علما به منظره حصون، حصن، دیوارند برای اسلام، مرزبانان اسلام هستند، یه حس نیست که دور منطقه اسلام رو گرفته که محفوظ بدارد اسلام رو. عالم یه همچه شعنی دارد. پس دونه دونه علما مثل این دیوار که چیدن، سنگ ها رو هم چیدن یکی 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 تا یه حسنی درست شده. اگر یکی از اینها بمیرد، مات العالم، یکیشون که مرد، سلم فی الاسلام سلم، اسلام یه روزنه پیدا کرد. نمیشه گفت خب یکی دیگه جاش میشینه، پر میشه، نه، لا یسدها شی. چرا؟ چون اون عالم دوم جا خودشه، یه سنگ جا خودش، عالم سوم هم جا خودشه گرفته است، جا این که رفت دیگه خالی میموند. سلم فی الاسلام، موت یک عالم سلمه به اسلام است. اینجا میگیم مرگ یک طبیعت انسان مرگ انسان هاست. این یه مثال برای تقریب به ذهن. مثال دوم، یک کسی دست به گریبان کسی میگیرد، میکشه، پیرنش پاره میشه، داد میزند آه پیرن من رو پاره کردی. کی پیرن شما پاره شد؟ یه گوشه یخه یا آسین پیرن پاره شد، یه گوشه مثلا از آستین پیراهن یا از یخه و گریبان پیراهن پاره شده، عرفن صدق میکند بگه پیراهن فلانی رو پاره کرد، پیراهنش پاره شد، ولو یه گوشه پاره شده نسبت رو میدیم، عرف میگه پیراهنش پاره شد، در حالت یه کلی پیراهن پاره نشده. این برای تقریب بزنید. اینجا اینجوره کأن من قتل نفسن، کسی یه انسان بکشد، فکأن نما قتل الناس جمیعا، مثل این است که تمام انسان‌ها رو مثل یه پیرن فرض کردیم، کشتن یکی وقتی شد اونجا میگن پیرن رو پاره کرد، اینجا میگیم انسان‌ها رو کشت، فکأن نما قتل الناس جمیعا. این یه جور تعبیری است که مرحوم علامه در المیزان داره. تو روایات یه جور دیگه معنا کردن، در روایات از امام پرسد کیفه یمکن، این چه جور ممکن است که یه انسان کشته میشه، میفرماد کأنما قتل الناس جمیعا. امام هم توجیهی دارن، باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.